طی یک درگیری برق‌آسا به اتفاق بچه‌های گردان مسلم موفق شدیم کار دشمن را یکسره و بلیط‌های بالا را آزاد کنیم. در این درگیری بنده از ناحیه گردن مجروح شدم و مرا به عقب منتقل کردند. خوشبختانه پس از یک زخم‌بندی سر پایی توانستم صبح روز دوم عملیات به منطقه برگردم. خبر سقوط زود هنگام مواضع دشمن در ارتفاعات بلیط‌های بزرگ، هرچند در میان فرماندهان سپاهی و ارتشی قرارگاه تاکتیکی موجی از نشاط و امید به وجود آورد، اما موجب نگرانی هایی نیز شد. سروان سنجری پور، افسر مخابرات تیپ 2 لشکر 21 همزه، با لحنی سرشار از سوء ظن به همت میگوید: حاج آقا، با این فعالیت بیسیمی ما هر کس که باشد میفهمد اینجا یک خبری هست. همت، واقعا این عراقی ها خنگ هستند. توی عملیات محمد رسول الله شب آخر برف سنگینی بود، مسیرم لغزنده و لیز بود، بچه های ما توی کوه لیز میخوردند، حتی اسلحه دست بچه ها میافتاد. با آن همه سر و صدا بچه ها از پهلوی عراقی ها رد میشدند، اما اینها نمیفهمیدند. بعضی هایشان هم که اسیر گرفتیم میگفتند دموکرات ها قبلا به ما خبر را داده بودند، ولی ما خسته بودیم و گفتیم لابد مثل شبهای قبلی خبری نخواهد شد، گرفتیم خوابیدیم. بنی احمدی، اپراتور بیسیم قرارگاه تاکتیکی: عجیب است، اینها در این شب عیدی ساکتند؟ همت: نه، این که میبینید اینجوری است به این خاطر است که اینها همه تیپهایشان سرگرم جبهه شوش هستند. در آنجا آنها تدارک حمله به بچه های جبهه شوش را میدیدند، این طرف هم ما کاروان را راه انداخته بودیم. خواست خدا بود که جریان طوری شد که به راه انداختن کاروان توسط ما از سوی دشمن عادی تلقی شد. یعنی اگر آنها این ازدحام کاروان نیروهای ما را امروز بعد از ظهر می‌دیدند و بچه‌ها را به رگبار می‌بستند، چه می‌بایست می‌کردیم؟ حسابش را بکنید، فقط 6 گردان، 3 گردان از ارتش و 3 گردان از تیپ ما از پشت با کمپرسی، آیفا، زیل و تویوتا به راه افتاده بود. بعد رفتند تا دامنه‌های بلتا که از آنجا بروند و آزاد شوند و به طرف علیگرزت سرازیر بشوند. توی جاده خودم دوبار گیر کردم. به خاطر تراکم ستون دوبار گیر کردم، آن هم پشت ستونی که حداقل 50 دستگاه ماشین بود. اگر عراق جاده را به کاتیوشا می‌بست دیگر وحشتناک بود و اصلا نمی‌شد از آن جاده تردد کرد. به ناگاه صدای پرتنین متوسلیان از بلندگوی مرکز پیام قرارگاه فرعی نصر 5 شنیده می‌شود: متوسلیان، مهدی، مهدی احمد، بنی احمدی، احمد مهدی به گوشم. متوسلیان: بگو همت صحبت کند. همت: حاج احمد، همت هستم، بفرمایید. متوسلیان: همت، ببین چه میگویم. دستور اکید این است: کلیه گردانهای ما در هر کجا که هستند حمله را شروع کنند. همت: به روی چشم، دارن شروع میکنند، در حال شروع است. متوسلیان: بله بله. دست چپی محور هجوم به ارتفاعات تپه چشمه و جفینه را میدانم شروع کرده اید. و دست راستی های خودتان، گردانهای انصار و رسول علیهم السلام و یک تکاور در محور شاوریگی هم هرچه سریتر بگویید شروع کنند. همین از سایر. دستور اکید از بالاست. شروع کنید و یا زهرا علیهم السلام رمز آغاز حمله را بگویید. همت: به چشم. امری ندارید؟ متوسلیان: موفق باشید. متعاقب این مکالمه، همت با اسماعیل قهرمانی، فرمانده گردان انصار رسول صلی الله، در محور شاوریه تماس میگیرد. همت: قهرمانی، همت، قهرمانی، همت، قهرمانی، همت، قهرمانی، به گوشم. همت: آقا جان، بعض گروهان 3، گردان شما چجوری است؟ قهرمانی: فعلا خوب است، فعلا خوب است، آمادند اما درگیر نشدند. همت: اگر وضعشان مساعد است بگو حمله را آغاز کنند، مفهوم است؟ قهرمانی: آغاز کردند، آغاز کردند. همت: گروهان های 1 و 2 چطور؟ قهرمانی: 1 الان درگیر است، 2 الان درگیر است، 3 و 4 هم حالشان خوب است. همت: مفهوم شد، ولی بگو زودتر به جنبت، یعنی گازنبوری کارا تمام کنند. خداحافظ. به دنبال آغاز یورش گردان ها فرماندهی سپاه 4 ارتش عراق از طریق پست شنود مستقر بر روی ارتفاع بلیط‌های کوچک، بلیط‌های پایین، در ظل جنوب جاده آسفالت اندیمشک دهلوران، از رخنه نیروهای تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله در اعماق مواضع لشکر 10 زرهی خود آگاه شد. به ناگاه واحدهای عراقی مستقر در حدود مقدم دشمن سراسیمه شروع به پرتاب گلوله‌های منور به آسمان منطقه کردند، با این هدف که ضمن ایجاد رعب و وحشت در بین قوای تکور ایرانی اشراف بیشتری از حیث دید نسبت به مناطق پیرامونی خیش داشته باشند. لکن رزمندگان تیپ 27 بی اعتنا به اقدامات ایذایی نیروهای دشمن کماکان به پیشروی خود به سوی اهداف تعیین شده ادامه دادند. در پی درگیر شدن گردان‌های حمزه و سلمان، گردان حبیب ابن مظاهر نیز با شتاب آماده آغاز مأموریت اصلی خود شد. تا به اینجای کار گردان حبیب توانسته بود 8 کیلومتر در عمق موازی دشمن پیشروی کرده، پس از پشت سر نهادن آن دشمن ظلمانی خود را به نزدیکی جاده آسفالت اندیمشک دهلوران برساند. اکنون زمان شروع مرحله دوم مأموریت این گردان، عبور از جاده و پیشروی تا دامنهای علی گرزد فرا رسیده بود. بر اساس طرح مانور عملیات، گردان حبیب موظف بود در یک پیشروی سریع 12 کیلومتر مسافت جاده تا موضع توپخانه سپاه چهارم دشمن را پشت سر گذارد و در حمایت گردان‌های حمزه و سلمان که جناحین چپ و راست آن را پوشش می‌دادند، خود را به ارتفاعات علیگرزد برساند و کار را تمام کند. دیگر عقربه‌های ساعت به 2:30 دقیقه بامداد نزدیک می‌شدند، زمان زدن استارت خیز دوم و نهایی توسط رزم‌آوران حبیب، حمزه و سلمان فرا رسیده بود. درست در همین دقایق بود که به قرارگاه تاکتیکی خبر رسید. در جبهه نصر تسخیر ارتفاعات بلتای بزرگ، بلتای بالا قطعی شده و رزمندگان مجموعی ادغامی ابوذر به اضافه گردان سه تکاور و گردان مسلم ابن عقیل سرگرم پاکسازی آخرین سنگرهای دشمن در این منطقه هستند. فرماندهان گردان انصار و گردان یک تکاور ارتش نیز گزارش دادند که توانستند تپه های شاوریه را در حد راست محور جبهه نصر دور بزنند. تا این لحظه در سایر جبهه ها یعنی قدس، فتح و فجر نیز یگانهای سپاه و ارتش موفق شده بودند ضمن درگیر کردن یگانهای دشمن ضربات مهلکی بر آنان وارد آورند. در محور جبهه قدس بر اساس شنود مکالمات بی سیم یگانهای عراقی در این جبهه، دشمن به سقوط خطوط اول جبهه خود اقرار کرد. در ساعت 2:30 دقیقه تپه های سوغل جیشی 202 و کمرسرخ توسط نیروهای جبهه قدس تصرف شد. به دنبال سقوط تپه های موصوف، تانک های دشمن در این منطقه سراسیمه عقب نشینی خود را آغاز کردند و رزمندگان تیپ 41 سار الله علیهم السلام پس از حفظ و تحکیم مواضع فتح شده با هدف انهدام تانک های دشمن به تعقیب آنها پرداختند. در همین اثنا در جبهه فتح یعنی منطقه جنوبی اتفاق جالبی رخ داد. ارتباط یکی از یگانهای دشمن در این جبهه با مرکز فرماندهی قطع شد و رزمندگان قرارگاه فتح موفق شدند نیروهای این یگان را به محاصره درآورند. در جبهه فجر منطقه عملیاتی شوش نیروهای تیپ 17 سپاه و تیپ 2 لشکر 77 ارتش توانستند مواضع استقرار واحدهای تانک و میکانیزه دشمن در سراحی شلیبیه را از دو طرف مورد تهاجم قرار دهند. درگیری در محور جبهه فجر تا به این لحظه به اوج خود رسیده بود. در تمامی جبهه ها واحدهای مستقر در خطوط مقدم دشمن سراسیمه ضمن تماس با یگان توپخانه سپاه چهارم درخواست اجرای آتش پشتیبانی داشتند. فرماندهی یگان توپخانه نیز از چپ و راست به مسئولین 180 اراده توپهایی در اختیار خود فرمان اجرای آتش صادر می‌کرد. شلیک بی امان چنین حجم متراکمی از توپهای دشمن سراسر آسمان تاریک ارتفاعات علیگرزد را روشن می‌کرد. با رسیدن نیروهای گردان حبیب ابن مظاهر به تپه‌ای در ضلع شمالی جاده آسفالت اندیمشک دهلوران، محسن وزوایی برای دقایقی به نیروها فرمان توقف داد، با این نیت که قدری بیاسایند و آماده شروع مرحله پایانی و طاقت فرسای مأموریت خود شوند. وقایع نگار حاضر در جمع رزمندگان این گردان می نویسد: بچه ها به پای تپه رسیدند و همونجا همه بر زمین نشستیم تا گروه ها تقسیم شده هر یک بر اساس نوع و نحوه مأموریتی که داشت به سمتی که برادر وزوایی برای آنها تعیین می کرد رهسپار شوند. فرمانده گردان مشغول صحبت با فرماندهان گروهان ها بود که ناگهان گلوله منوری درست بالای سرمان روشن شد. به دنبال آن نیروهای دشمن که از بالای تپه کاملا بر ما مسلط بودند، با استفاده از آتش تانک، تیربار و RPG گلوله باران شدیدی را به سوی ما آغاز کردند. به حول قوه الهی تمام گلوله های شلیک شده دشمن یا از بالای سر ما رد می شد یا در فواصل خالی بین بچه ها بر زمین می نشست. گلوله های زمانی RPG یکی بعد از دیگری سفیرکشان می آمدند و بالای سرمان منفجر می شدند و ترکش های این گلوله ها ریز ریز و به رنگ قرمز آتشی در اطراف پخش می شد. موقعیت سختی بود، ما زیر آتش بودیم و هیچ عکس العملی نمی توانستیم نشان دهیم. اما هوشیاری و قاطعیت برادر محسن وزوایی موجب شد که تدبیر مناسبی اتخاذ شود. به دستور ایشان قرار شد گروهان دوم به فرماندهی برادر مجید رمضان و گروهان سوم به فرماندهی برادر محسن حسن با دشمن درگیر شوند و همزمان گروهان یکم به فرماندهی برادر عباس برامینی حرکت کرد تا قلب دشمن را بشکافد و به پیش برود. پیشا پیش و جلودار همه ما این فرمانده گردان حبیب بود که حرکت میکرد. با آغاز حرکت ما تیراندازی طرف مقابل شدیدتر شد. اما عجیب این بود که گلوله های تانک و موشک های RPG که قاعدتاً انفجارشان تا شعاع 10 متری انسان را تکه تکه میکند در فاصله 2-3 متری بچه ها زمین میخوردند و حاصل اصابت آنها به زمین فقط بلند کردن انبوهی از گرد و غبار به هوا و خاک آلوده کردن بچه ها بود و بس. از آن همه گلوله تیربارهای سبک و سنگین که به سمت بچه ها شلیک میشد کوچکترین آسیبی به کسی وارد نیامد. هرچه بنویسیم حتی به قدر ذره‌ای نمیتواند توصیف کننده آن لحظات عجیب باشد. اصلا مگر وقوع معجزه را میتوان نوشت؟ مگر جاری شدن اراده سبب سوز و سبب ساز خداوندی را میتوان به رشته تحریر درآورد؟ عمران پستی نیز در توصیف آن دقایق میگوید تازه به ستون ما استراحت داده بودند. چند دقیقه ای از نشستن ما نگذشته بود که متوجه شدیم گردان‌های حمزه سید و شهدا علیهم السلام و سلمان فارسی در جناحین ما درگیر شدند. ما نمی بایست با تانک‌های دشمن درگیر می شدیم، بلکه می بایست صبر می کردیم تا به محض فروکش کردن درگیری از جاده آسفالت بگذریم و به طرف توپخانه برویم. ساکت نشسته بودیم، آهسته نفس می کشیدیم. ناگهان از سلاح یکی از بچه‌ها تیری شلیک شد. با شلیک این تیر دشمن متوجه حضور ما در آنجا شد. در یک لحظه دیدیم از زمین و آسمان دارند به سوی ما شلیک می‌کنند. بچه‌ها روی زمین دراز کشیدند. دشمن یک ریز آتش می‌کرد، اما آسیبی به کسی نرسید. یک نفر خطاب به جمع فریاد زد: برادرها، چرا به زمین چسبیده‌اید؟ نگاه کنید، ببینید چگونه ملائکه تیرها را منحرف می‌کنند. بچه ها ششدانگ حواسشان محو سیاحت این صحنه شده بود که ناغافل دیدیم یکی از بچه های شلوغ گردان سر زانو بلند شد و در حالی که سرنیزه‌ای را توی مشت گرفته بود و آن را به نشانه تهدید رو به موضع تیربارچی های دشمن تکان می داد، گفت: آی شل گوش ها، الان می آیم گوش هایتان را می بارم. ناگهان یک گلوله RPG کنارش به زمین نشست و منفجر شد. گفتم اگر شهید نشده باشد لابد به شدت زخمی شده، اما گرد و غبار که خوابید دیدم سر جایش نشسته و سر و پا خاکالود دارد آخ می‌خندد. به دلیل آتش زیاد دشمن آنجا سازماندهی گردان تغییر یافت. لحظه بعد دو نفر RPG زن را از ستون جدا کردند تا بروند شر آتش دشمن را از سر بچه‌ها رفع کنند. عراقم دست به حیله زد به این شکل که ابتدا آتش زیادی به راه انداخت تا کسی توان هیچ گونه حرکتی نداشته باشد و بعد با استفاده از این موقعیت نیروهایش را عقب کشید. بچه ها یکی از تانک های دشمن را زدند. آتش تیربارها خاموش شد. بچه ها سر در پی دشمن گذاشتند. با گذشتن از جاده آسفالت نیروها توی آن دشت پهناور منتهی به سمت ارتفاعات علیگرزد پراکنده شدند. جمع کردن آنها کار مشکلی بود. فرماندهان گروه آنها با کلی تلاش توانستند بچه ها را جمع‌آوری کنند و به طرف موضع توپخانه دشمن ادامه حرکت بدهند. این پیشروی به یک کامیون حامل مهمات دشمن که داشت برای نیروهای درگیر آنها در خطوط مقدم جبهه مهمات می برد برخوردیم. فاصله ما با کامیون عراقی زیاد بود. بچه ها با RPG به طرفش شلیک کردند، اما گلوله RPG به آن نمی رسید. یکی از بچه ها تیربار جسه داشت، رگباری به طرف کامیون شلیک کرد. کامیون با تمام بار مهماتش منفجر شد و به هوا رفت. در آن دشت تاریک با این انفجار مهیب آتشی عظیم برافروخته شد. وقایع نگار همراه گردان حبیب می نویسد: به این ترتیب ما از جاده عبور کردیم و به سوی موضع توپای دشمن که آتش دهانه‌هایشان از آن مسافت دور به خوبی معلوم بود و هر لحظه ده‌ها گلوله بر سر برادران ما در جبهه‌های دیگر می‌ریختند، پیشروی خودمان را ادامه دادیم. برای رسیدن به آنجا ناچار بودیم چند تپه دیگر را هم پشت سر بگذاریم. حدود 12 کیلومتر دیگر راه باقی مانده بود. عناصر یگان توپخانه سپاه چهارم دشمن در پی رخنه نیروهای تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله و تیپ 2 لشکر 21 حمزه به ضلع جنوبی جاده آسفالت و پیشروی آنان به سمت دامنه های علیگر زد سراسیمه در تماس با مقر فرماندهی این یگان مستقر در پشت ارتفاعات علیگر زد خواستار الزام هرچه سریعتر قوای کمکی به منطقه شمالی علیگر زد شدند. لیکن از جانب رده های مافوق به شدت مورد استهزا و تمسخر قرار گرفتند. پست شنود دایر شده در قرارگاه تاکتیکی جبهه نصر، مکالمات میان عناصر دشمن و مقر فرماندهی توپخانه سپاه چهار عراق را با دقت و لحظه به لحظه زیر نظر گرفته بود و فرماندهان تیپ 27 را در جریان ریز این مکالمات قرار میداد. سعید بادامی از شهود این واقعه در آن شب میگوید: ما در قرارگاه تاکتیکی روی خطوط مخابراتی توپخانه دشمن شنود داشتیم و مکالمات عراقی ها را بی وقفه شنود می کردیم. البته برادرانی که به زمان عربی مسلط بودند پای شنود حضور داشتند و این مکالمات دشمن را برای ما ترجمه می کردند.